با سلام و قبول اطاعات خدمت دانشجویان عزیز ترم یک دانشگاه میلان، جلسه دهم از درس تاریخچه و مکاتب رو با هم دیگه بررسی میکنیم. بحث اسکینر، نظریه شرطی سازی کنشگر هستش. اسکینر بر اساس هوش بالا و خلاقیت و سخت‌کوشیش یکی از نیروهای دورانساز در روانشناسی شد که عمر خودش رو به ترویج روانشناسی رفتارگرا گذاشتش. رفتار کنشگر نقطه شروع پژوهش‌ها و نظریه اسکینر رفتار کنشگر بودش. رفتار کنشگر در واقع ما جلسه قبل شرطی سازی پاولوف رو گفتیم که یکی شرطی سازی پاولوف در روسیه و شرطی سازی عامل اسکینر در آمریکا دو روی کرد بود که بیشترین تأثیر رو بر رفتارگرایی گذاشت. پاولوف این بود که محرک پیشایند مهم بود و به دنبال اون پاسخ رو داشتیم که می گفتیم کلاسیک تابع رفتار پاسخگر رو به حساب به وجود می آورد که به محرک پیش از خودش وابسته بود، مثل اتساع مردمک چشم که به نور بستگی داره. در شرطی سازی عامل که رفتار کنشگر هستش، رفتار تحت کنترل پسایندهای رفتاری یا پیامدها هستش. به وسیله پیامدهایی که بعد از اون میاد کنترل میشه، مثلا راه رفتن، دویدن و سود زدن که محرکی رو که رفتار رو فراخوانی میکنه شناخته شده نیستش در شرطی سازی کنشگر. منبع شناخته شده‌ای برای شناخته شدن نداره. در واقع رفتار کنشگر رفتاریه که به صورت خود به خودی سر میزنه و دلیل مشخصی نداره و بر اساس تنبیه و تشویق هستش. یعنی رفتاری که از فرد سر میزنه مشخص میکنه که چه پیامدی داره، تنبیه به دنبال داره یا تشویق. و از نظر اسکینر همه رفتارها بستگی به کنترل تقویت کننده های اون داره. این بود فرق بین کلاسیک شرطی سازی پاولوف و شرطی سازی کنشگر. خب کارهای اسکینر هم در راستای کارهای سوراندایک بود. مدلی که سوراندایک برای مطالعه یادگیری حیوانات استفاده میکرد در بطن خودش حاوی این فرض بود که اول پاسخ یا پاسخهای از جاندار صادر میشه و اگر یکی از اونها به قول سوراندایک با پاداش و با مفهوم اسکینری با تقویت مواجه میشد، نیرومندی و فراوانی اون پاسخ افزایش پیدا میکرد. اما در مدل همچنان که خدمتتون عرض کردم، در رفتار کنشگر در مدل به حساب عاملی اسکینر، پیامد پاسخ تعیین کننده است و در واقع وسیله برای ایجاد پیامد ویژه. خب از این جهت سوراندایک نو پاسخهای یاد گرفته شده رفتار وسیله‌ای مینامه. برخلاف رفتار پاسخگر که خدمتون گفتم، رفتار پاسخگر که به محرک های پیش از خود وابسته بود، وابسته است مثل اتساع مردمه که چشم به نور، ولی رفتار کنشگر به حساب به وسیله پیامدهایی است که بعد از اون میاد کنترل میشه. برنامه های تقویتی اسکینر رو داریم. اسکینر برنامه های دو دسته برنامه تقویتی رو تقسیم کردش: برنامه تقویتی پیوسته CRF و برنامه تقویتی ناپیوسته IRF. برنامه های تقویتی پیوسته زمانی رخ میده که جاندار برای انجام دادن پاسخ خاصی مورد تقویت قرار داده میشه. مثلا به ازای هر یک بیستی که مثلا بگیره دانش آموز یه دونه ستاره بگیره، که این هم باز به خودی خود شرطی میشه که اگر من باید هر دفعه که بیست بگیرم، یعنی در واقع این براش تکراری میشه، اشباع شاید پیش بیاد که در درس به حساب شیوایی تغییر رفتارتون میخونید اشباع رو، و اون خب هم اون هم به حساب درست نیست. این مدلی که در به هر حال در جهان و باقی اجتماعی کمتر رخ میده و در حالت طبیعی بیشتر یادگیرا بر اساس برنامه های تقویتی ناپیوسته پیش میاد. خب برنامه تقویتی ناپیوسته به دو صورت هستش، نسبی، نسبتی و فاصله‌ای. خب تقویتی ناپیوسته زمانی رخ میده که مثلا به ازای یه سری هر میگیم 2 تا 20 آوردی یه دونه ستاره، یه روز میگیم که به ازای یه هفتهشو میگیم به ازای هر مثلا 5 تا 20 که آوردی ما بهت یه دونه ستاره میدیم، باز دوباره مثلا به ازای هر یه دونه 20 که آوردی یه دونه ستاره، متغیر باشه، ناپیوسته. خب باز اومد اسکینر برنامه های تقویتی ناپیوسته رو به دو دسته تقسیم کرد، برنامه ناپیوسته نسبتی که عامل مهم در دریافت تقویت تعداد پاسخ هاست، ولی در برنامه تقویتی فاصله‌ای که عامل مهم در دریافت تقویت زمان هستش. برنامه تقویتی نسبتی و فاصله هر کدام باز به دو نوع تقسیم میشن، ثابت و متغیر هستن. یعنی دو نوع برنامه نسبتی وجود داره، یکی ثابت و یکی هم متغیر. در نسبتی ثابت شرکت کننده باید برای دریافت هر تقویت تعداد معینی پاسخ بده، مثلا پاسخ دهنده برای هر 4 پاسخ درست یک ستاره دریافت میکنه، که وضعیتی برنامه تقویتی نسبتی 4 پاسخی خواهد بود که به طور خلاصه FR نوشته میشه. در برنامه تقویتی نسبتی متغیر باز عامل تعیین کننده دریافت تقویت تعداد پاسخ هاست و شبیه به برنامه تقویتی نسبتی ثابت هستش، ولی در برنامه تقویتی نسبتی متغیر پاسخهای لازم برای تقویت متغیره. مثلا یک بار به 4 پاسخ آزمودنی و در بار دوم شاید به 2 پاسخ درستش تقویت داده بشه. تعمیم شرطی سازی کنشگر رو اینجا بررسی میکنیم که اسکینر شرطی سازی کنشگر رو به همه یادگیری تعمیم میده. به همین جهت سعیش بر اونه که بتونه کلی رفتارها به نحوی با تکیه بر این نظریه توجیه تبیین بشه. که در مورد دستگاهی به طراحی اقدام به طراحی و ساخت ماشین های رفتارگرایی کرد و بعدها به جعبه اسکینر معروف شد که یک اهرم و یک دستگاه غذارسان بود و مشهورترین ماشین آموزشی اسکینر بود، باعث معروف شدن آموزش برنامه‌ای شد و به نظر اسکینر این ماشین آموزشی بهبود فرایند آموزشی منجر می شدش و معتقد بود که این محیط های آموزشی میتونه به کشف قوانین تعیین کننده یادگیری حیوانات و نه انسان منجر بشه. خلاصه اسکینر یک رفتارگرای افراطی بودش که تا آخر عمر خودش از موضع رفتارگرایانه خود دفاع کرد و تونست اثر ارزنده‌ای رو بر سیر تکامل علم روانشناسی بذاره و معتقد بود که روانشناسی دارای دو تا هدف اصلی هستش، یکی پیش بینی رفتار و دومی کنترل رفتار به وسیله تحلیل تجربه هستش. البته انتقادهایی هم وارد شد که از جمله اون اعتقادهایی که محدود بودن آزمایشات او به محیط آزمایشی کوچک و آزمودنی حیوانی و مخالف او با نظریه و اتخاذ موضوع اثباتگرایی افراطی بودش و این دو انتقاد اساسی و انتقادهای دیگه میتونه اسکینر رو در کنار سخت گوشترین اندیشمندان روانشناسی قرار بده. خب دیوید پریماک رو داریم. پریماک از جمله پژوهشگرانی بود که به آزمایش در مورد اصل تقویت اسکینری پرداخته شد و اصل پریماک میگه زمانی که احتمال وقوع پاسخی از سمت جامدار بیشتر از پاسخ دیگر هستش، فرصت اجرای پاسخ با احتمال بیشتر میتونه برای پاسخ به احتمال کمتر تقویت کننده باشه. مثلا یه دانش آموزی رو، مثلا یه بچه رو در نظر بگیرید که فوتبال رو خیلی دوست داره ولی خب از این سمت تکالیفاش رو انجام نمیده. خب در اینجا ما قصد داریم که به کودک آموزش بدیم که با به حساب تکلیفاش رو انجام بده سر موقع. خب بر مبنای اصل پریماک میتونیم که برنامه تقویتی وسیله موثری رو ترتیب بدیم، یعنی بگیم که به ازای هر تکلیف نوشتنش یه فرصت بازی کردن فوتبال رو بهش بدیم که این میشه چیه؟ تقویت. و به همین سبب اصل پریماک که روانشناسان رو از سلطه این تفکر که تقویت کننده یک محرک هستش و همچنین این اندیشه که تقویت کننده ریشه در نیاز و سایه‌های زیستی است مثل دیدگاه حال رها کردش و در از دیوید پریماک به این سبک است و خیلی هم حقیقتا کاربردی هستش، البته برای بچه ها. بچه هایی که ببینید رفتارهای به حساب برای کاهش رفتارهای نامطلوبشون یا افزایش کارهای مطلوب نباید منشأ روانشناختی داشته باشه. اگر بخوایم از این تکنیک ها استفاده کنیم باید در حالت عادی یه سری رفتارهایی که حالا نه چندان منشأ رفتار روانشناختی نداره رو باید مثل بیش‌فعالی اینها باید حتما به متخصص به حساب روان پزشک و همچنین روان درمانیشون رو با روانشناس حتما کمک بگیرن از اینا. خب مارتین سلیگمن هستش که درماندگی آموخته شده بود طی آزمایشاتی که مطالعات آزمایشی که روی سگ‌ها داشت به این نتیجه رسید که بیشتر حیوانات آزمایشی یاد می‌گیرن که اگر به نظر برسه پیامدهای یک رفتار مستقل از رفتارهایی باشه که اونا انجام میدن، در این صورت درماندگی در اون موقعیت خواهند آموخت. مثلا جاندار پاسخهای خود به محیط رو در کم و کیف پیامدهای محیطی سودمند نمیبینه و این ناامیدی رو یاد میگیره که سلیگمن این نوع یادگیری رو درماندگی آموخته شده مینامه. مثل ببینید مثلا پیرزنی رو در نظر بگیرید که مثلا اگه ما بهش بگیم ببین من یه مادر بزرگ دارم، اگر به اون مثلا بگم که بیا این عصا رو میدونم که باید با واکر تقریبا دیگه باید واکر بگیره، اما به خاطر اینکه اون این درماندگی رو به حساب احساس نکنه، این ناامیدی رو یاد نگیره، میگم تو میتونی هنوز با عصا هم را بری، هنوز به باکر نیازمند نیستی، هنوز تو سودمندی. یه سری مثلا امیدهایی بهش میدیم، خب یه سری کارهای مثلا هم نشستنی مثل دوخت و دوز ساده رو ازش میخوایم و تقویتش میکنیم، تشویقش میکنیم که این چی به درماندگی و ناامیدی منجر نشه که افتاده تر بشه. خب آلبرت بندورا بود که اساساً یادگیری مشاهده‌ای رو دارای به حساب یادگیری نظری، یادگیری اجتماعی رو به وجود آورد و به خاطر موضعی که بر علیه رفتارگرای افراطی داشتش مورد توجه قرار گرفتش. بندرا عوامل شناختی رو به عنوان اثرات کنترلی مهمی که روی رفتار انسانی داشتش تاکید داشت و علایق اولی او بر مطالعه سه عنصر به حساب شناخته شد: رفتار و محیط به عنوان تعیین کننده رفتار یاد گرفته شده و رشد شخصیت معطوف می شد. ببینید بندورا اصلا نه تقویت حالا مثبت یا منفی و نه تنبیه مثبت و منفی رو قبول نداشت. می گفت که بچه ها از راه سرمشقگیری، یعنی انسان ها از راه مشاهده و سرمشقگیری یاد می گیرن رفتارها رو و نیازی نیست که مستقیما اونها رو تقویت یا تنبیه بکنیم، تنبیه یا تشویق بکنیم. یعنی اگر کودکی ببینه فردی برای به حساب دزدی که کرده به زندان و جریمه میشه و یا اگر پدری که حالا پشت رول نشسته اگر به خاطر کمربندی نبسته پلیس جریمش کرده، اینجا یاد میگیره و درون فکنی میشه که چی؟ من از راه مشاهده و یاد گرفته این رفتار رو و درون نهادی نمیشه. و یا اینکه فوبی رو که بچه که از گربه میترسه خیلی راحت میشه از طریق مشاهده که مثلا مادر یا پدرش این گربه رو نوازشش کنن و بگن اصلا ترسی نداره، دیدی منم بوسش میکنم، نوازشش میکنم و او یاد میگیره که گربه ترسی نداشته. خب بندرا نظری یادگیری اجتماعی خودش رو با معرفی مفهوم خودکارآمدی ادراک شده گسترش دادش. به نظر او خودکارآمدی ادراک شده عبارت از قضاوت فرد در مورد توانایی هاش برای انجام یک تکلیف خاص که احساس خودکارآمدی میکنه، احساس ارزشمندی میکنه یا نه. خب و همچنین نظریه یادگیری رو میتوان یک پارچه کننده و پلی بین نظریه های شناختی و رفتاری دونست و همچنین رو در نظریه یادگیری اجتماعی اساساً به فرایندهای توجه، یادسپاری، تولید و انگیزش تاکید داره. از سوال‌های این فصل میتونیم بگیم که آغاز مطالعات حیوانی نشانگر ظهور کدام نظری روانشناسی است؟ رفتارگرایی. ایده اصلی و مشترک رفتارگرایان کدام مورد هستش؟ امکان ایجاد علمی برای مطالعه رفتار. این از سوالات تستیتون هستش. خب پاولوف محرکایی که برای ترشح مذاق غیر طبیعی یا خونسا بودن ولی منجر به ترشح می شدن چه نامید؟ که محرک شرطی نامیدش. سوالات تشریحی هم به چه علتی واتسون رو مؤسس مکتب رفتارگرایی معرفی میکنن؟ خب دوستان، شما رو به خدای یکتا می سپارم. جلسه بعدی روان تحلیل روانشناسی به حساب خدمتون بگم. روانشناسی تحلیلگری را خدمتون عرض میکنیم. روان تحلیلی بله روان تحلیلگری را خدمتون میگم. شما رو به خدای یکتا میسپارم. خدا نگهدار.